درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و 482 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 401 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز میکنم. توتی و توتی بچه‌ای قند به صد ناز خری، از شکرستان ازل آمده ای باز پری. قند تو فرخنده بود، خاصه که در خنده بود. بزم ز آغاز نهم چون تو به آغاز دری. ای طربستان ابد، ای شکرستان احد، هم طرب اندر طربی، هم شکر اندر شکری. ساقی این میکده ای، نوبت عشرت زده ای، تا همه را مست کنی، خرقه مستان ببری. مست شدم مست، ولی اندککی با خبرم، زین خبرم باز رهان، ای کز من با خبری. پیشتر آ پیش که آن شعشعه چهره تو، می نهلد تا نگرم که ملکی یا بشری. رقص کنان هر قدحی، نعر زنان و فرحی، شیشگران شیش شکن مانده از شیشگری. جام طرب عام شده، عقل و سرانجام شده. از کف حق جام بری، به که سرانجام بری. سرز خرد تافتم، عقل دگر یافتم. عقل جهان یک سری و عقل نهانی دو سری. با غمت آموختم، چشم ز خود دوختم. در جز تو چون نگرد آن که تو در وی نگری. من به تو مانم فلکا، ساکنم و زیر و زبر. زان که مقیمی به نظر، روز و شب اندر سفری. ناظر آنی که تو را دارد منظور جهان، حاضر آنی که از او در سفر و در حضری. با این غزل میریم سراغ مثنوی، در دفتر چهارم هستیم. تا بیت 763 خواندیم و آن این بیت بود: ما رمیت از رمیت خوانده ای، لیک جسمی در تجزی مانده ای. این بیت رو توضیح دادیم. بیت آغاز درس امروز ما بیت 764 است که میگوید ملک جسمت را چو بلقیسی غبی، ترک کن بهر سلیمان نبی. چون داستان حضرت سلیمان پیامبر رو با بلقیس ملکه سبا مطرح کرده که فرستادگان بلقیس هدایایی از زر و سیم پیشکش بردن به درگاه سلیمان. چون به ملک سلیمان رسیدند، مشاهده کردند که آنجا دشت و صحرا پوشیده از خشت طلاست. این رسولان از هدیه ناچیز خودشان در برابر شوکت سلیمان شرمسار شدند. سلیمان به اونها گفت که من از شما هدیه نخواستم، خواستم شما بیاید اینجا هدیه ببرید و هدیه من به شما دعوت شما به خدا پرستی است و نهی شما از پرستیدن ماه و ستاره و خورشید. در این داستان مولانا سلیمان رو نماد انسان کامل و ولی و مرشد و امام و رهبر صالح میدونه و بلقیس رو کسانی که گرفتار غیر خدا هستند میدونه، نماد اونها میدونه و دعوت میکنه که همه ما این سلطنت جسمانی رو رها کنیم و به سلیمان تسلیم بشیم. ملک جسمت را، یعنی سلطنت مادی رو. چو بلقیس ای غبی، غبی یعنی کودن، ترک کن بحر سلیمان نبی، برو سراغ سلیمان، ملک جسم رو رها کن. بعد مولانا میگوید که میکنم لا حول، نه از گفت خیش بلکه از وسواس آن اندیشه کیش. کو خیالی میکند در گفت من، در دل از وسواس و انکارات زن. این چند بیتی که حالا از این به بعد مولانا مطرح میکنه موقتا یه مطلب جداییه، ربطی به ادامه بحث سلیمان و بلقیس نداره. ظاهرا مولانا تشخیص داده که در میان مستمعان او یا اطرافیان او کسانی هستند که وقتی حرفای مولانا رو میشنون انکار میکنن در دلشون و بدگمانن به حرفهای مولانا. مولانا میگه که من لا حول میگم، یعنی عبارت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو به زبان میارم. این عبارت رو که هو قلبش میگن معمولا برای بیان عظمت قدرت خدا به زبان میارن. خب با معناش هم سازگاره دیگه، که هیچ نیرو و حرکتی در جهان نیست مگر به امر و اراده خدای علی عظیم. منتها بعضی وقتا هم برای پناه بردن از یه شری این رو به زبان میارن، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی من به اون نیروی اصلی پناه میبرم از این نیروهای شیطانی و بد. این لا حول ولا قوت الا بالله رو گفتن رو میگن حوغله. حالا مولانا میگه میکنم لا حول، لا حول میگم، نه از گفت خیش. این لا حول ولا قوت الا بالله که من میگم از حرفای خودم به خدا پناه نمیبرم، بلکه از چی پناه به خدا میبرم؟ بلکه از وسواس آن اندیشه کیش. من دارم میبینم که یک کسانی هستن اینا کج خیالن و دائم در حال وسوسه و وسواسن. اندیشه کیش به کار برده مولانا. اینجا یک نمونه روشنیه که اندیشه در قدیم در زمان مولانا و قبل از آن معنای غالبش فکر نبوده، بلکه خیالات بوده و دغدغه و دغدغه منفی. الان اندیشه کیش یعنی بدگمان. کسی که بدگمانه مولانا بهش میگه اندیشه کیش، چون اندیشه بیشتر به معنای بیمه، فکر و خیالی که همراه با نگرانی باشه، این رو میگفتن اندیشه. اندیشناک به کسی میگفتن که نگران باشه. اندیشه کش تو این فضا باید فهمیده بشه. میگه من از وسواس اون اندیشه کش لاحول میگم. اون چجور آدمیه؟ کو خیالی میکند در گفت من، در دل از وسواس و انکارات زن. زن یعنی گمان. میگه بر اثر یه خیال و وسواسی که داره منکره، انکار میکنه و یه تصوری راجع به حرفای من داره، تصور غلطی داره. میکنم لاحول، یعنی چاره نیست دیگه، من کاری نمیتونم بکنم، من که نمیتونم برم تو ذهن این ببینم چی کار داره میکنه، فقط باید به خدا پناه ببرم. میکنم لاحول یعنی چاره نیست، چون تو را در دل به ضدم گفتنی است. اینجا مولانا به تعبیر ادبی التفات میکنه، یعنی از اون سوم شخص آن اندیشه کیش برمیگرده به دوم شخص، همون اندیشه کیش رو مخاطب قرار میده. چون تو را، یعنی توی اندیشه کیش رو، چون تو را در دل به ضدم گفتنی است. من میدونم که تو دلت داری بر ضد من چه چیزایی میگی، من از تو به خدا پناه میبرم. چون که گفت من گرفتت در گلو، من خموش گردم، تو آن خود بگو. میگه حالا که حرفای من گلوگیر تو شده، داره خفت میکنه به اصطلاح، نمیتونی این حرفا رو هضم کنی، نمیتونی این حرفا رو قورت بدی به اصطلاح، نمیتونی تحمل بکنی این گلوگیر شدن، اصطلاح چون که گفت من، حرفای من گرفت در گلو، حالا من ساکت میشم، من خاموش گردم، من حرف نمیزنم، تو آن خود بگو، حالا تو بگو ببینم چی میخوای بگی. این در گلو گرفتن رو حافظ در دهان گرفتن میگه. میگه میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو، شکر خدا که سر دلش در دهان گرفت. این در دهان گرفتن همین در گلو گرفتنه، یعنی نتونست حرفو بزنه و نتونست تحمل بکنه. حالا بعد اینجا مولانا یه مثالی میزنه، میگه آن یکی نایی خوش نی میزده است، ناگهان از مقعدش بادی بجست. نای را آنجا نهادو که ز من، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. حالا این اصطلاح گر تو بهتر میزنی بستان بزن یه ضرب المثل شده دیگه. وقتی یکی میخواد یک کاری رو بکنه، یکی مدعی میشه که من بهتر از تو بلدم، شاخشونه میکشه، طرف میگه که گر تو بهتر میزنی بستان بزن. این از اینجا گرفته شده، اصلش از مولاناست. خب معناشم روشنه دیگه، احتیاجی به شعر و تفسیر نداره. بندم یک کلمه‌شو جابجا کردم، یک تصحیح ادبی کردم، غیر مؤدبانه بود، من یه قدری ماله کشیدم که آره گر تو بهتر میزنی بستان بزن. بعد مولانا نصیحت میکنه، میگه آدم باید مؤدب باشه. ای مسلمان، خود ادب اندر طلب نیست، الا حمل از هر بی ادب. میگه مسلمان باید بدونه که در راه طلب حقیقت و جستجو در راه سلوک، ادب اقتضا میکنه که ما بی ادبان رو تحمل کنیم. اما انصافا اینجا مولانا خودش تحمل نکرده، به بدترین شکلی طرف مقابل رو در واقع مفتضح کرده، خیلی رندی کرده، یعنی هم فوششو بهش داده، طرف رو به چی تشبیه کرده، و بعدم تازه نصیحت هم میکنه که باید آدم مؤدب باشه و ادب داشته باشه و تحمل بکنه و ولی هنرش به خرج داده که طرف مقابل رو به چی تشبیه کرده. حالا این گر تو بهتر میزنی بستان بزن منو یاد یه قصه انداخت که هیچ ربطی به مولانا و مثنوی نداره ولی رواج این مصرع رو یادآوری میکنه. یکی از دوستان من که سنش هم از من بیشتره و مسلط بر زبان و اینها میگفت که ما دوره دبیرستان مثلا اوایل دهه 30 یا اواخر دهه 20 میگفت رشته ادبی میخوندیم، یکی از همکلاسی‌های ما کشتیگیر بود، کشتیگیری که بعداً خیلی معروف شد و این مدال‌های جهانی هم آورد. میگم ما با این همکلاس بودیم، این درس نمیخون، همش دنبال کشتی گرفتن بود و برای مدرسه هم افتخارات می آورد تو مسابقات کشتی آموزشگاه‌ها و مدرسه هم حمایت میکرد و به معلم‌ها میگفتن که ایشون رو قبول کنید بره کلاس بالاتر. تو امتحان تاریخ ادبیات شفاهی امتحان میکرد معلم، فلانی رو آوردن پای تخته و گفتن که استاد بهش گفتش که یه بیت شعر بخون از هر کی بلدی، حالا دانش آموز رشته ادبی هم بوده، یه بیت بخون. اینم از تو کتاب یه مصرعی یادش اومد و گفت رودکی چنگ برگرفت و نواخت، بعد مصرع دوم یادش رفت، باده پیشار کو سبو انداخت اینا، بعد گفت رودکی چنگ برگرفت و نواخت، رودکی چنگ برگرفت و نواخت، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. خلاصه اینجوری خودشو نجات داده بود. آره اینم خاطره ای از این گر تو بهتر میزنی دیگه، همین نمره گرفت که با همین دوتا مصرع که خون بله مسئله رو حل کرده بود، رودکی چنگ برگرفت و نواخت، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. برگردیم به مثنوی، میگه ای مسلمان خود ادب اندر طلب نیست الا حمل از هر بی ادب. حمل اینجا همونه که ما امروز میگیم تحمل، ادب اینه که بی ادبا رو تحمل بکنی، حرف مولانا اینه و مولانا خودش هم اهل تحمل بوده و این مطلب هم خیلی مهمه که آدم بتونه تحمل بکنه. خیلی ها شخصیت رو در این میدونن که هر کی هرچی گفت فوری بهش چیزی بگن یا بیشترش رو بهش برگردونن، این بزرگی نیست. بزرگی اینه که آدم تمرین کنه، بر خودش مسلط بشه و صبر به خرج بده، شکیبایی بکنه. این رو مولانا در مناقب العارفین در ضمن یه حکایتی که از اون نقل کردن نشون میده. افلاکی در مناقب العارفین که قبلا هم ما یه اشاراتی بهش داشتیم در صفحه 105 جلد اول میگه همچنان منقول است که روزی حضرتش از محله‌ای میگذشت، دو شخص بیگانه با همدیگر مناقشه و منازعه می کردند و به همدیگر زی و قاف می گفتند. زی و قاف با رزه به معنای کری خوندن واسه همدیگه و به اصطلاح امروزی و لاف و گزاف زدن و چرت و پرت گفتن و حرفای بی رب زدن به همه. حضرت مولانا از دور توقف فرموده میشنود که یکی به دیگری میگوید که یعنی به من میگویی، والله والله که اگر یکی بگویی هزار بشنوی. خداوندگار یعنی مولانا پیش آمده فرمود که نی نی بیا هر چه گفتنی داری به من بگو که اگر هزار بگویی یکی نشنوی. هر دو خصم سر در قدم او نهاده صلح کردن. این نمونه این که از بیادب چگونه باید تحمل کرد و حمل کرد. بعد میگوید که هر کرا بینی شکایت میکند که فلان کس راز طبع و خوی بد، این شکایتگر بدان که بدخوب است، که مران بدخوی را او بدگوب است. زان که خوشخو آن بود کو در خمول، باشد از بدخو و بدطبعان حمول. میگه اگه یکی رو دیدی داره بدگویی میکنه از دیگران و میگه که فلانی فلانی این و اون، اینا بد طبیعتن، بدخو هستن، بدرفتارن، داره از بدرفتاری دیگران شکایت میکنه، بدون که خود اینم بدخوه. یعنی شکایت کردن از خوی بد دیگران و بدگویی کردن از دیگران رو مولانا یه نوع بدخویی میدونه. این شکایتگر بدان که بدخو است، که مران بدخوی را او بدگو است. یعنی داره به اصطلاح غیبت یه کسی رو میکنه که خود اون بدخو هست. چرا؟ زان که خوشخو آن بود. کی خوشخو هست؟ خوشخو آن بود کو در خمول، باشد از بدخو و بدطبعان حمول. خمول اصل معناش به معنای گمنامی و در واقع بیشهرتیه. آدم گمنام رو میگن خامل ذکر. خامل ذکر یعنی کسی که اسمی ازش هیچ جا نیست. اینجا خمول به معنای بی ادعاییه. میگه خوشخو اون کسیه که در عالم بی ادعایی و فروتنی، باشد از بدخو و بدطبعان حمول. کسی خوشخوه که تحمل کننده حرفای بد بدخوها و بدطبعا باشه، رفتارهای اینا رو تحمل بکنه. این آدم خوشخوه. خوشخویی رو در تحمل میدونه. حمول به معنای حمل کننده. حمل دو معنا داره. یکی حمل فیزیکی که آدم یه باری رو برداره از یه جایی ببره جای دیگه. یکی هم اینی که یه حرف درشت سنگینی وقتی از کسی میشنوه اینو به خونه ببره. به اصطلاح این که میگه که این حرفشو نتونستم به خونه ببرم، مجبور شدم همونجا جوابشو بدم، یعنی حمل نتونستم بکنم، نتونستم بخورم. اینو مثل یه بار سنگینی بود، من طاقت کشیدن اینو نداشتم. مولانا میگه اون کسی ادب داره که قدرت حمل این بار بی ادبی دیگرانو داشته باشه. در فارسی یه بار عرض کردم براتون، این کلمه بردباری درست ترجمه همین حمله، چون حمل یعنی بار بردن دیگه، حمل و نقل اینا ما چی به کار میبریم. اون وقت بار بردن رو ما کردیم بردباری و به معنای صبر و تحمل و شکیبایی در برابر سخن ناروا و رفتار زشت به کار میبریم. این توجه داشته باشید که بردباری یک کلمه بسیط نیست و درست ترجمه حمل عربیه. بعد مولانا اینجا یه توضیح میده، میگه البته شیخ، پیر، مراد، استاد بعضی وقتا تذکر میده، تنبیه میکنه، خوی بد آدما رو به رخشون میکشه. پس اون چی؟ اونم باید بگیم که شیخ یا استاد از بیادبی عیب اونه میگوید نه، لیک در شیخ آن گله زمر خداست، نه پی خشم و ممارات و هواست. میگه اگر شیخ یا استاد معلم اخلاق از رفتار یه سالکی، یک مبتدی، یک آموزندهی گله بکنه یا اعتراض بکنه، سرزنش بکنه، این از روی هوای نفس نیست، نمیخواد خودی نشون بده به شاگردش، نمیخواد عصبانیتی به خرج داده باشه یا ممارات بکنه. ممارات یعنی جدل و ستیزه و لجبازی، و از روی هوای نفس نیست. آن شکایت نیست، هست اصلاح جان، چون شکایت کردن پیغمبران. و پیغمبران گاهی از دست مردم نادان شکایت میکردن یا تذکر میدادن، گله میکردن، اونا که از روی هوای نفس نبوده که. ناحمولی ینبیا از امر دان، ورنه حمال است بد را حلمشان. تب را کشتن در حمل بدی، ناحمولی گر بود هستی زدی. میگوید که اگر یه وقتی در رفتار و گفتار پیامبران ناحمولی دیدی، یعنی نابردباری دیدی، بدون که این از امر خداست. و الا انبیا یه حلمی دارن که به اینا قدرت حمل میده. حماله، حمال یعنی اینجا به معنای کسی که تحملش زیاده. انبیا پرتحملن چون حلم دارن. شما به رابطه معنایی حمل و حلم هم توجه کنید. حمل و حلم حروفشون یکیه، یه میم و لام جا به جا شده، این معناش نزدیک به همه. یعنی آدمی که حلم داشته باشه حمل میتونه بکنه بدی رو، تحمل میتونه بکنه. این رو در عربی میگن اشتقاق کبیر، که دو تا لفظ ظاهرا مستقل از همن، ولی حروفشون با یه خورده جابجایی یه معنا رو میگه، یا معناش به هم نزدیکه. مثلا میگن بحر به معنای دریا با ربح به معنای سود و فراوانی و برکت و اینا اشتقاق کبیر داره. حالا حمل و حلم هم این معنا رو داره. اما انبیا تب را کشتن در حمل بدی. تب اینجا یعنی طبیعت و به معنای هوای نفسه، یعنی میل طبیعی، میل جسمانی و هوای نفس. انبیا هوای نفس رو کشتن در تحمل بدی، بر خودشون مسلطن. ناحمولی گر بود، اگه یه جایی میبینی انبیا نفرین میکنن یا اعتراض میکنن، گله میکنن، این خداییه، دستور خداست که اینجا تذکر بده، گله کن، واکنش نشون بده. با این بیت مولانا برمیگرده به قصه سلیمان. ای سلیمان در میان زاغ و باز، حلم حق شو با همه مرغان بساز. ای 200 بلقیس حلمت را زبون، که قومی انهم لا یعلمون. میگوید که ای تو که سلیمانی، حالا اینجا مراد از توی سلیمان یعنی تو که وظیفه راهنمایی و اصلاح دیگران رو به عهده گرفتی، تو که داری دیگران رو دعوت به حق و حقیقت میکنی، وقتی در جامعه زندگی میکنی و با همه جور آدمی سر و کار داری، که یکیش مثل کلاغه، یکیش مثل شاهین و عقاب، در میان زاغ و باز چون سلیمان همه پرنده ها به فرمانش بودن دیگه، هدهد یکی از اونا بود. حالا همه جور آدمی هست دیگه، یکی مثل زاغه، یکی مثل بازه. تو با همه جور آدمی باید بسازی، همونطور که خدا همه جور بنده ای داره، تو هم مثل خدا حلیم باش، حلم حق شو، با همه مرغان بساز. ای 200 بلقیس حلمت را زبون، تو یه طوری باش که 200 آدم مثل بلقیس، یعنی بلقیس از بلقیس بزرگتر، پیش حلم تو خاکساری بکنن، یعنی مطیع بشن، تحت تأثیر حلم تو قرار بگیرن و تواضع کنن در برابر دعوت تو و هدایت تو. ای 200 بلقیس حلمت را زبون، کهت قومی انهم لا یعلمون. این مصرع دوم برگرفته از این حدیثه که از پیامبر ما نقل شده، از پیامبران پیشین هم نقل شده، که وقتی امت آزارشون میکرد از پیامبر خودمان نقله که تحمل میکرد، حلم به خرج میداد، بردبار بود. میفرمود اللهم مهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم من رو، جامعه من رو هدایت کن، اینا نمیدونن، اگه میدونستن، اگه علم داشتن، اگه آگاه بودن، اینطور عمل نمی کردن. میگه پیغمبرا شیوهشون اینه، سنتشون اینه. یا اللهم یا رب اغفر لقومی، این عبارت هم آمده، خدایا مردم من رو ببخش، انهم لا یعلمون. مولانا اینو آورده. به یه عنوان تازه میرسیم، تهدید فرستادن سلیمان علیه السلام پیش بلقیس که اصرار میندیش، بر شرک و تأخیر مکن. سلیمان هم دعوت کرد هم تهدید کرد که قولا نعتینک به جنود، من لشکری میارم که تالا سابقه نداشته اگر که اطاعت نکنی. حالا تهدید کرد که خلاصه اصرار میندیش، پافشاری نکن بر اون شرک خوده، تأخیر مکن. هین بیا بلقیس ورنه بد شود، لشکرت خصمت شود، مرتد شود، پرده‌دار تو درت را برکند، جان تو با تو به جان خصمی کند. گفت اگر نیای بد میشه، لشکرت دشمنت میشه، لشکرت مرتد میشه، یعنی ازت بر میگرده. معنای اصلی مرتد یعنی کسی که از یک روشی، از یک کیشائینی برگرده. حالا این معنای فقهی داره مرتد و احکام داره، یه معنای لفظی، همون انگلیسیش هم درست مثل همینه، converted. کانورتد به معنای ارتد، کانورشن و کانورتد به معنی مرتده، که لشکرت خصمت شود، مرتد شود، پرده دار تو درت را برکند، یعنی اون کسی که نگهبان گذاشتی، حاجب دربان، حاجب و دربان تو باشه، اون برعکس عمل میکنه، در از جا میکنه، جان تو با تو به جان خصمی کند. اون کسانی که مثل جان پیش تو عزیزند، اونا از دل و جون دشمن تو میشن. این در واقع یعنی برعکس میشه. حالا مولانا یه مقداری نصیحت میکنه. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. باد را دیدی که با آدان چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد، آنچه بر فرعون زد آن بحر کین، وانچه با قارون نمود است این زمین، وانچه آن بابیل با آن پیل کرد، وانچه پشه کله نمرود خرد، وانکه سنگ انداخت داوودی به دست، گشت 600 پاره و لشگر شکست، سنگ میبارید بر اعدای لوط تا که در آب سیه خوردند قوت. گر بگویم از جمادات جهان عاقلانه یاری پیغمبران، مثنوی چندان شود که 40 شتر گر کشد عاجز شود از بار پر. مولانا میگوید که این حرفی که من میزنم که خلاصه چیزایی که تو بهش اعتماد داری اگر عنایت خدا برگرده اینا دشمن جانت میشه، مثال زیاد داره. حالا من بعضی از مثالاشو برات میزنم. مثالایی که میزنه از تاریخ انبیاست. با این بیت شروع میکنه که جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاه امتحان. هر چیز که در این جهان هست این به اراده خداست، در حکم خداست، لشکر خداست. اگه یه روزی بخواد تو رو امتحان کنه، خدا نیروشو داره. ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله و علیمن حکیما، آیه 4 سوره فتح. هر چی در آسمان و زمینه لشکر خداست. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حق اندگاه امتحان. حالا مثال میزنه، میگه باد با قوم عاد چه کرد؟ قوم عاد در همین منطقه عربستان ساکن بودن، با پیامبرشون بد کردند، با حضرت هود. خداوند باد سرسر بر اونها فرستاد. و اما عادون فاهلكوا بريح صرصر آتیه. قوم عاد هلاک شدن با یک باد تند مرگبار. باد را دیدی که با عادان چه کرد؟ مولانا حالا از هماهنگی باد و آدم استفاده میکنه. آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ طوفان نوح رو به یاد بیار. طوفان اینجا به معنای سیله. بیشتر در عربی طوفان به معنای سیله. حالا همین آب دیدی وقتی به سیل مبدل شد در ماجرای قوم نوح چه اتفاقی افتاد؟ میخواد بگی که این باد و آب که در حالت عادی ضرری نداره، نفع هم داره. آدم از نسیم خوشش میاد، آب که مایه حیاته. اما همینایی که ما بهش اعتماد داریم و دل خوشیم، ببین چجوری دشمن جان میشه. باد با قوم عاد چیکار میکنه؟ آب با قوم نوح چیکار میکنه؟ آنچه بر فرعون زد آن بحرکین، دریا که همه سوار میشن استفاده میکنن ازش، سود میبرن، صید میکنن، مروارید در میارن، اما این دریا به اراده الهی چه انتقامی گرفت از فرعون؟ آنچه بر فرعون زد آن بحرکین، وانچه با قارون نموده است این زمین. این زمینی که روش را میری تکیه میکنی بهش، یهو دیدی دهن وا کرد، چجوری قارون رو بلعید به امر خدا. پرنده بی آزار ابابیل، حالا ظاهرا همین پرستوها بودن دیگه که خیلی هم نرم و نازکن، چلچله نمیدونم دیدید یا نه، وقتی لونه میکنن به سقف خونه های روستایی، آدم نگاهشون میکنه اینقدر بلو باریک و نازکن که از این دیگه ظریفتر آدم نمیتونه تصور بکنه. او وقت همین ابابیل میاد لشکر فیل سوار رو نابود میکنه. وانچه آن بابیل، یعنی ابابیل، با آن پیل کرد، وانچه پشه کله نمرود خرد، یعنی خورد. خب این پشه بی مقدار نمرود با اون جلال و جبروت رو هلاک کرد، رفت از بینی او، در مغز او انقدر وزوز کرد تا این مرد، هلاک شد. وان که سنگ انداخت داوودی به دست گشت 600 پاره و لشکر شکست. این قصه تالوت و جالوته که در قرآن در سوره بقره آمده، از قصه های بسیار عبرت آموز و پرمعناست که بالاخره حالا همه قصه رو نمیخوام نقل بکنم. وقتی تالوت که به حق بود و مبعوث پیغمبر زمانه بود برای فرمان روایی، لشکر کشید برای جنگ با جالوت، در سپاه تالوت یه نوجوانی بود که اسمش داوود بود، این هم داوود پیامبره که بعداً پیامبر شد، خیلی جوان بود به طوری که بهش مسئولیت رزمی ندادن، گفتن که تو برو تو پشتیبانی آب بیار و مثلا برو مخابرات اینجور چیزا، لازم نیست تو بجنگی. اینم تو لشکر بود. حالا جالوت هم سپاهش خیلی عظمت داشت، تالوت هم یه دست سپاهیانش از دست داده بود، اونجایی که گفته بود از این آب نخورید، ان الله مبتلیکم به نهر، خدا شما رو با این رودخونه پر آب آزمایش میکنه. بعد میگه فشربوا منه الا قلیلا منهم، بیشترشون خوردن. حالا یه سپاه اندکی آمده بود در برابر سپاه بزرگ جالوت، جالوت هم اون وسط سپاه همه دوربرش گرفتن داره فرماندهی میکنه. چی شد که تالوت بر جالوت غلبه کرد؟ این داوود نوجوان یه سنگی برداشت در فلاخن گذاشت و چرخوند و چرخوند و چرخوند و سرعت بهش داد و به اصطلاح فیزیکی ها گشتاورش زیاد شد و بعد این رو رها کرد. این سنگ به اراده الهی آمد صاف خورد وسط پیشانی جالوت و او رو دردم کشت و با کشتن او سپاه 600 پاره شد، گشت 600 پاره و لشکر شکست، یعنی لشکر 600 پاره گشت و شکست خورد با همین یه سنگی که داوود انداخت. این در واقع نشون دهنده اینه که خدا وقتی بخواد اینجوری عمل میکنه. اینجا حالا یه تفسیری هم هست بر همون بیت ما رمیت از رمیت و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب این سنگو داوود انداخت، بله درست هم هست، ثوابش هم برده، داوود این کارو کرده، اما اون نیرو و اون نشونگیری و اون معنادار بودن این تیر رو کی اراده کرد؟ خدا. پس جمع بین این که یه بنده یه کاری بکنه و در این حال اون کار رو خدا کرده باشه قابل تصور میشه. حالا بعد صحبت قوم لوط میکنه که اینا هم اعدا بودن، سنگ میبارید بر اعدای لوط، اعدای حضرت لوط بودن، اینا دشمنان حضرت لوط بودن، به اراده خدا از آسمون سنگ بر اونها بارید تا که در آب سیاه خوردن قوت، یعنی قوتور شدن در دریای تاریکی، یعنی از بین رفتن. اینا مثالایی است که از تاریخ انبیا میزنه.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ. درس مثنوی.
بعد میگه گر بگویم از جمادات جهان عاقلانه یاری پیغمبران، مثنوی چندان شود که 40 شتر گر کشد عاجز شود از بار پر. میگه که مثال خیلی زیاده، اگه من بخوام بگم که چقدر همین جمادات دنیا که به حسب ظاهر هیچ کدومشون هم ترسناک نیستن، چگونه عاقلانه یعنی هوشمندانه این جمادات جهان پیغمبران رو یاری کردند، اگه من بخوام مثال برات بزنم، این مثنوی انقدر مفصل میشه که دیگه 40 شترم نمیتونه این بار سنگین مثنوی رو بکشه، دیگه از 70 من کاغذم اضافه میشه. بار پر یعنی بار سنگین و انبوه. مثنوی چندان شود که 40 شتر گر کشد عاجز شود از بار. این عاقلانه که ذرات جهان عاقلانه عمل میکنن، این مفهوما شبیه همون کلمه هوشمندی که امروز خیلی به کار میبریم توی فضای مجازی و توی این عالم سایبری، هم میگن شهر هوشمند، مدرسه هوشمند، حکومت هوشمند، این اسمارت که به هوشمند ترجمه شده، مولانا دقیقاً این عاقلانه رو به همون معنا، هوشمندانه جمادات هوشمندانه عمل میکنن و یاری میکنن پیغمبران رو. بعد میگوید که دست بر کافر گواهی میدهد، لشکر حق میشود سر مینهد. میگه من یه چیزی از این بالاتر بهت بگم، این دست که علامت قدرته، اسباب قدرته، چقدر دست مددکار آدمه، همین دست به امر حق میاد بر ضد تو گواهی میده، لشکر خدا میشه، سجده میکنه پیش خدا، سرنهادن یعنی تمکین کردن و تسلیم شدن. دست بر کافر گواهی میدهد، کافر یه کاری کرده، با دستش خطایی کرده، گناهی کرده، سیلی زده به گوش یک مظلومی، دست توی جیب کسی کرده، بعد انکار میکنه. اون دستی که خودش این کار کرده، اون دست گواهی میده که من کردم، من بودم. آیه قرآن دیگه، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، آیه 24 سوره نوره. در قیامت یه روزیه که قیامت که دستهای کافرها، زبونهاشون و پاهاشون بر ضد اونا گواهی میده، تشهد و علیهم بر ضدشون گواهی میده که اینا چی کار میکردن. مولانا همینو به شعر درآورده، دست بر کافر گواهی میدهد، لشکر حق میشود سر مینهد. این نموده ضد حق در فعل درس، در میان لشکر اویی بترس. میگه ای آقایی که، ای خانومی که ضدیت با خدا رو در عمل و در رفتار خودت این رو درس گرفتی و درس میدی و سرمشق دیگران کردی، روشت این شده، ای نموده ضد حق در فعل درس، یعنی درست شده ضدیت با خدا، این نموده یعنی کرده، نموده. بعضی ها میگن که نمودن رو به معنای کردن نباید به کار برد، غلطه. مثلا می نماید به معنای می کند غلطه. این حرف غلطه. نه، می نماید و نمودن در فارسی به معنای کردن به کار رفته. این یه نمونشه، در حافظم هست، در جای دیگه هم هست، منتها یه جایی هم زیادی و بیخودی به کار میبرن می نماید. همون میکند کافیه، بیخودی میگن می نماید. اما اینطور نیستش که می نماید به معنای میکند غلط باشه، منتها زیادی بیجا به کار میره. اینجا مولانا میگه ای کرده در رفتار ضدیت با خدا رو درس خودت، در میان لشکر اویی، بترس، بدون که دوروبرت هر چی که میبینی لشکر خداست، تو محاصره شدی با لشکر خدا، چطور جرأت میکنی با خدا ضدیت بکنی؟ جزوت لشکر او در وفاق، مر تو را اکنون مطیع اند از نفاق. میگه همه اجزای بدن خود تو لشکر خدان و با خدا وفاق دارن، با تو نفاق دارن. الان تو فکر میکنی که مطیع تو هن، ولی اینا همیشه مطیع نمیمونن. این چشم و گوش و نمیدونم دست و پا و که الان خیلی به اونا متکی هستی و مستظهر هستی و فکر میکنی صاحب اینایی، اینا یه روزی دشمنت میشن، پدرت در میارن. اینا وفاق با خدا دارن، جز و لشکر او در وفاق، مر تو را اکنون مطیعن از نفاق. اینا راست نمیگن به تو، تو به هر به اینا اعتماد نکن. حالا مثال میزنه، گر بگوید چشم را کورا فشار، درد چشم از تو برارد صد دمار. همین چشمی که اینقدر به اصطلاح بهش چشم امید دوختی و در واقع مثل چشم عزیزش میداری، میگی چشم منه، همین چشم اگه خدا بگه که فشار بیاره به تو، درد و شروع کن، وقت میبینی که دمار از روزگارت همین چشم در میاره. ور به دندان گویدو بنما و بال، پس ببینی تو ز دندان گوشمال. همین دندانی که اینا جزو لشکریان تو هستن به حسب ظاهر، ولی خدا میتونه این دندان رو به جون تو بندازه و بگه که مایه وبالش بشو، بدبختیش بشو، وقت میبینی که چه شکنجهی بهت میده. گوشمال اینجا به معنای آزار و اذیت و رنجه. باز کن طب را بخوان باب العلل، تا ببینی لشکر تن را عمل. میگه که برو و کتابای طبی رو بخون. در کتابای طبی یه بابی هست، یه بخشی از کتابای طبی اسمش هست باب العلل. علت اصل معناش یعنی بیماری، جمعش هم علله. در کتابای طبی بخش بیماری ها رو در عربی مثلا در کتاب قانون علل میگن. میگه برو باب العلل رو باز کن، باز کن طب را بخوان باب العلل، تا ببینی لشکر تن را عمل، تا ببینی این دست، این پا، این چشم، این نمیدونم دندان، این معده، این روده، اینا هر کدوم اگه قرار بشه به حکم خدا با تو در بیفتن چه بلایی میتونن سرت در بیارن. پس دست از ضدیت با خدا بردار و بدون که تو در محاصره لشکر حق هستی. با این بیت این جلسه رو به پایان میرسانیم و شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.